نشانی قم سرای ایرانی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم خور
غم خور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم خور
غم خور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم خور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم خور. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور،
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
نوروز است، درختان پر از شکوفه هستند، دنیا پر از عطر بابونه است، دنیا پر از عطر مهربانی است. تفاوت را با بهار احساس کنیم. امروز برای من یک روز عادی خواهد بود اگر محبت نداشته باشیم و یک روز فوق‌العاده و شگفت‌انگیز خواهد بود اگر به هم محبت کنیم و عشق بورزیم. آری، بهار را متفاوت تر آغاز کنیم. نوروز است، دنیا پر از عطر بابون است.
عمو نوروز، نوشته باران امیر حسنی، قسمت پنجم.
چی شد مبارک؟ کجا رفتی پا؟
قایم شد بابا مرشد.
چرا؟
آخه اون آقا اومده، نگاه کن.
کو؟ به به پهلوون. سلام علیکم، مثل این که بد موقع اومدیم. داشتید ورزش میکردیم؟ آها، زورخونه شلوغ بود، اومدی اینجا میل بندازی. خیلی هم خوب، الان منم که اینجام کمکت میکنم. یکی و دو تا و سه تا و چار تا. ماشاءالله. پهلوون چرا افتادی پس؟ بابا این چه شد؟
قش کرد فکر کنم.
قش کرده؟ مبارک مبارک بیای ببینم. آه نه، بله، بیا ببین پهلوون چرا ولو شد زمین. میگم ولو شده، چجوری میخواد تو رو بزنه؟ نمیدونی؟ پس حرف بی خود نزن. بیا گوشتو بذار رو قلبش ببین میزنه. ای بیرم، چطور دلت میاد دعا کنی قلبش نزنه؟ چون اون تو رو زده که نباید دعا کنی بمیره. ناسلامتی قراره پدر زدت بشه. ای بی ادب، به من میگه حرف نزن. خب ای بابا، چرا یه بار میگی میزنه یه بار میگی نمیزنه؟ درست گوش کن، درست. یه بار میزنه یه بار نمیزنه. خب چرا معطلی؟ برو طبیب خبر کن. بودو ای بابا، پس این مبارک کجامو؟ پهلوون، پهلوون پنبه جان، پهلوون. بله، شما کی باشی که به داد و بیداد کردن من کار داری؟ گزمه؟ خب گیرم که باشی، به ما چی کار داری؟ نمیبینیم اگه مریض داریم افتاده رو زمین؟ مریض بی اجازه دیگه یعنی چی؟ مگه برای مریض شدن باید اجازه گرفت آخه؟ تا سلطان سلیم اجازه نده کسی نباید مریض شه. چرا زور میگی مرد؟ این بیچاره داشت ورزش میکرد، یهو قلبش گرفت و افتاد. الانم مبارک رفته پی طبیب براش. مبارک دیگه، نوکر شخص سلطان. آخه راستشو بخوای این مریض بیچاره ما قراره در آینده بشه پدرزن مبارک. اینجوریه که اونم افتاده دنبال کاراش تا از این وضعیت نجاتش بده. بله عجب. حالا شما هم کوتاه بیا و جون هرچی مرده یه مردونگی کن و بذار ما به کارمون برسیم. ببین دیگه اما و آخر نیار. شما یه ساعت به ما زمان بدی، همه کارامونو کردیم و رفتیم. حله، فقط همون یه ساعت. باقیشو نگه قربونه، ما تا شما برگردی کارمون تمومه، نیازی به تهدید نیست، قول مردونه. برو. خب گزمم که رفت، اما طبیب نیومد. آقا انسان.
بله.
حالا چی کار کنی؟
نمیدونم، شاید اگه براش آواز بخونه خوب بشه.
آواز؟ آه راست میگی، باشه باشه. دلبری دارم به ظاهر شیک و پیک و نونوار، لیکن در زش خویی همچو برج زهرمار. اوز دست من فکر، من نجفای او شکار، میکنم همچون کلاغ از هجر روی اون نگار. قار 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 قار.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 8:10 در پنجمین روز از فروردین ما دعوت میکنم از گروه بهداشت و تندرستی تکرار و بازپخش یکی از برنامه‌های فراسو رو بشنوید.
پاسخگو برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو
به نام خالق هستی بخش. هموطنان عزیز، خانم ها، آقایان سلام، به پاسخگو خوش آمدید. خرم پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال بیش فعالی در بزرگ سالان تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم. تهیه کننده آقای مسعود حسینی، صدا بردار آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. الان 18 سالی که ازدواج کردم. تو این مدت خیلی وقت دوست داشتم با همسرم به سینما، تئاتر، کنسرت یا برنامه‌های هنری از این دست بریم، اما همیشه مخالف بود، تا اینکه چند وقت پیش پس از کلی بحث و گفتگو موافقت کرد با هم برای تماشای یه فیلم به سینما بریم. شاید این اتفاق باعث شد بعد از مدت‌ها توجه هم به رفتارهای تقریبا غیر متعارف همسرم جلب بشه. جالبه که همسرم اصلا آروم و قرار نداشت، دائم میپرسید فیلم کی تموم میشه، پاهاشو به شدت تکون میداد، هر از چند گاهی هم از جاش بلند میشد و به بهونه خرید خوراکی بیرون میرفت و برمیگشت. درباره موضوع فیلم پرسشایی میکرد، تقریبا نمیتونست ساکت باشه و دائم در مورد اتفاقات فیلم پیشگویی میکرد. برای اولین بار احساس کردم انگار همسرم رفتارهای طبیعی نداره. قبلنم شاهد بیقراریایی در این سبک رفتاری شده بودم، اما خیلی توجه نمی کردم، یا یعنی اینکه از پرحرفیاش توی مهمونی ها احساس خجالت و شرم می کردم. اما هرچی که می گذشت می دیدم این شرایطش تغییر نمی کنه، حتی با تذکرات من تغییراتی نداشت، یا اینکه در حین مکالمه و گفتگو با دیگران متوجه می شدم که حرف دیگران رو قطع می کنه، خیلی پرحرفی می کنه، اصطلاحاً می پره وسط حرفاشون، حتی گاهی بدون ربط با موضوع گفتگو حرفایی میزد و باعث تعجب همگان میشد. البته همیشه عجوله و احساس فعال بودن داره. در واقع همسرم تمرکز درست حسابی نداره. چند روز پیش به یکی از دوستای روانشناسم گفتم که یه همچین ویژگیایی داره همسرم. ایشون گفتن احتمالاً همسرت دچار بیش فعالی بزرگسالیه. اما آیا بزرگسالان هم دچار بیشفعالی میشن؟ بله، قراره در پاسخگوی امروز در خصوص اختلال بیشفعالی بزرگسالان با شما گفتگو کنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر فدایی.
به نام خدا، با سلام حضور سرکار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع و آشنایی بیشتر با موضوع گفتگوی امروزمون تعریفی از اختلال بیشفعالی در بزرگسالان داشته باشیم.
بله، در حدود 4% از بزرگسالان مبتلا به این عارضه هستند.
بله.
و خیلی جالبه که بدونیم تا حدود 30-40 سال پیش تقریبا این مسئله مورد شناسایی قرار نداشت.
بله.
یعنی این افراد با این وضعیت بودن بدون اینکه تشخیص دقیق در موردشون داده بشه. و ما همونجور که از اسم این وضعیت برمیاد، ما کاهش توجه همراه با بیشفعالی رو در این افراد میبینیم.
بله.
و بررسی های ژنتیک، تصویر نگاری های مغزی و ارزیابی های مختلف دیگه نشون میده که بین این وضعیت در دوران کودکی با دوران بزرگسالی در واقع شباهت کامل وجود داره، هر دو یک ریشه دارن و مسئله به این ترتیب است که در حدود 5-8% کودکان دچار وضعیتی هستند به نام اختلال کاهش توجه بیش‌فعال.
بله.
اینا همونجور که شما هم در گزارشتون فرمودی در یک فرد بزرگسال در دوران کودکی هم همینطوره، یعنی در کلاس نمیتونه آروم باشه، روی صندلی یا روی نیمکت نمیتونه راحت بشینه، مرتبا این سو و آن سو میره، دستاش رو به هم میماله، راه میفته اصلا در کلاس درس. زمانی که آموزگار سوالی میکنه او بدون اینکه جواب رو بدونه پاسخ میده، در بازی ها نمیتونه نوبت رو نگه داره و مرتبا در حال فعالیت، در منزلم که هست مثل اینکه موتور به پاهای او بستن، مرتب در حال راه رفتنه، از دیوار راست بالا میره. اینا مصداق واقعی این وضعیت هستند. در حدود 60-85% این افراد ممکن است که وضعیتشون تا دوران نوجوانی ادامه پیدا بکنه، یعنی تا دوران بلوغ و بعد از، و در حدود 60%، یعنی مقدار کمتر از قبل، اینا در دوران بزرگسالی هم باز این وضعیت رو دارند. و ملاحظه می‌فرمایید فردی که دچار این مسئله باشه چه مشکلات عدیده‌ای از نظر تحصیلی، شغلی و روابط خانوادگی ممکنه براش پیش بیاد. بنابراین یک مسئله بسیار مهمه که همونجور که عرض کردم تا حدود 3 دهه پیش اصلا آگاهی راجع بهش وجود نداشت، یعنی گمان میکردن که این کودکان مبتلا به اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی به سن بلوغ برسن بهبود پیدا میکنن، اما نه، اینطور نیست. اکثرشون این وضعیت رو تا دوران بزرگسالی با خودشون همراه دارن.
بله، بسیار عالی. خب آقای دکتر، بیشتر اختلال بیش‌فعالی رو ما بارها در همین برنامه در مورد کودکان بیشتر بهش پرداختیم و شاید خیلی جالب باشه برای بعضی از شنوندگانمون که خب این اختلال در بزرگسالان هم همونطور که شما اشاره فرمودید وجود داره. میخوایم بیشتر با نشانه ها و علل زمینه ساز این اختلال آشنا بشیم. چه شرایطی به وجود میاد که این اختلال بروز پیدا میکنه؟
مهمترین علتش مشکلاتی است که در دستگاه عصبی ایجاد شده، یعنی این جزء وضعیتایی که مطمئناً دلایل بیولوژیک و زیست شناختی در اون خیلی مهمتر است تا دلایل روانی اجتماعی، و در واقع معیارهایی برای تشخیص این اختلال در دوران بزرگسالی وجود داره که یه مقدار بعضی از اونها مربوط میشه به دوران کودکی فرد، یعنی زمانی که کسی این نشانه ها رو داشته باشه که فعالیت زیاد باشه، بدون هدف باشه، مرتباً حرف بزنه، حواس پرتی داشته باشه، تکالیف کاریش رو به موقع نتونه انجام بده و از این قبیل، خب باید مشکوک شد به اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی. در اون صورت او مورد مصاحبه قرار میگیره، مورد معاینه قرار میگیره که ببینن آیا در دوران کودکیش نشانه های بیش‌فعالی رو داشته، نشانه های تکانشوری رو داشته.
بله.
این بیش‌فعالی و تکانشوری معمولا با هم دیده میشه. تکانشوری یعنی این که فرد یک انگیزه شدید و ناگهانی داره، غیر قابل مقاومت که کاری رو انجام بده. برای نمونه در یک مجلس میهمانی که 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن، این احساس میکنه باید بره و وسط حرف اونا نظر خودش رو عنوان بکنه برای نمونه.
بله.
به هر حال این وضعیت هست و همینطور کاهش توجه، یعنی نمیتونه فکرش رو روی یک موضوع متمرکز بکنه. خب اگر در دوران کودکی این وضعیت ها رو داشت، ما میتونیم در دوران بزرگسالی ببینیم که حالا چه مسائلی داره، که در اون صورت ممیزات بزرگسالی این اختلال عبارت هست از این که کاهش توجه داره، بیش‌فعالی داره، هنوز خلقش بی‌ثباته، تحریک پذیر و تندخوست، همون افرادی که بهشون میگن آدم های عصبی. استرس رو نمیتونه تحمل بکنه، یعنی با کوچکترین ناکامی از جا در میره. کارهاش بدون سازمان و بدون برنامه است و دیگر اینکه حالت تکانشوری داره. برای نمونه به ناگهان تصمیم میگیره که خریدی رو انجام بده در حالی که اصلا مورد نیازش هم نیست.
بله.
اما این کار براش غیر قابل اجتنابه. اما دو تا نشانه حتما باید باشه، یعنی کاهش توجه و بیش فعالی باشه و مجموعاً سه تا نشانه دیگر هم از این نشانه هایی که خدمتتون عرض کردم، این نشانه های پنجگانه رو عرض کردم. و خب حالا ممکن است که کسی بگه خیلی از افراد اینطور هستن. بله متاسفانه همینطوره و اینا همون افرادی هستن که بعد از این جهت مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
چون خوشبختانه درمانهای مؤثری برای این وضعیت وجود داره.
پس آقای دکتر همطور که اشاره فرمودید معمولاً علل زمینه‌ایش علاوه بر حالا شرایط ژنتیکی و شرایطی که شما اشاره فرمودید اختلال تعصبی، در کودکی هم این نشونه ها خودشو در واقع بروز میده.
حتماً باید در دوران کودکی این وضعیت رو داشته باشه.
بسیار عالی. اتفاقاً آقای دکتر بخش بعدی راجع به اختلال بیش فعالی کودکان بیشتر آشنا بشیم، علائم در کودکی به چه شکله، بعد راجع به علائم در بزرگسالی و در واقع علل و درمان اون بیشتر با شما گفتگو میکنیم. دعوت میکنم این بخش رو به اتفاق بشنویم.
یکی از نگرانی های خانواده ها شناسایی درست اختلال در کودکانشون هست و همینطور درمان به موقع با کمترین عوارض جانبی.
خیلی مواقع وقتی که والدین مراجعه می کنن این سوال رو از ما می پرسن که نمیدونم بچه‌م بیش فعال هست یا نه و دنبال در واقع نشانه ها یا راهکارهایی هستن که ما بهشون نشون بدیم و تشخیص بدیم که این بچه آیا اختلال بیش فعالی هم پردازی داره یا نداره. این بیماری یک دستش در واقع ما میگیم پرتحرکی یا همون چیزی که در به اصطلاح عمومی به عنوان بیش فعالی شناخته شده. اینا از نظر حرکت جنب و جوش بچه هایی هستن که شیطون هستن، شلوغ هستن، ناآرومن، خیلی تکان خوردنشون، گول خوردنشون، بالا پایین پریدنشون، دویدنشون زیاده و خیلی مواقع پدر و مادر شکایت میکنن که این بچه لحظه آرام و قرار نداره، مدام در حالت جنب و جوش، هیچ وقت خسته نمیشه. به خصوص موقعی که ما تو محیط های شلوغ این بچه رو میبریم، یا مثلا فرض مهمونی میبریم یا مهمون میاد خونمون، یه جاهایی میبریم مثل فروشگاه، این بچه دیگه غیر قابل کنترل هست.
بر اساس تحقیقات سال 2016 روی خانواده هایی که انجام گرفته، از هر 10 کودک بیش فعال 6 کودک حداقل یک اختلال ذهنی دیگه مثل اختلالات حسی یا رفتاری داشتن، از هر 10 کودک بیش فعال 5 تا از اونها اختلال احساسی داشتن و از هر کودک بیش فعال 3 تای اونها مشکلات اضطرابی داشتن.
این علامت پرتحرکی هر چقدر سن بچه پایین تر باشه خیلی واضح‌تر و مشخص‌تر و برجسته‌تر، یعنی مثلا تو سن 2 سالگی 3 سالگی و سن پیش از دبستان خیلی واضح و مشخص بچه رو مور نیست، صندلی بالا پایی میپره، ولی وقتی که وارد سن دبستان میشین بیشتر در واقع ناآرامی و بیقراری تو نشستن به صندلی بچه ها دارن. یعنی مثلا معلم گزارش میکنه به شما که این بچه تن صندلیش نمیتونه بشینه، هی داره بول میخوره، تکون میخوره یا بلند میشه از جاش وقتی کلاس راه میره.
بیش‌فعالی نوعی اختلالی که بین کودکان شایع هست، به طوری که در حدود 10% کودکان بهش مبتلا هستن. یعنی از هر 10 کودکی که در پارک، خیابان، مدرسه یا مهد کودک میبینید، یک نفر مبتلا به بیش‌فعالیه.
یه مشکل دیگه که این بچه‌ها دارن مشکل توجه تمرکزشون هست. مشکل توجه تمرکز بیشتر با تحصیل در واقع اختلال ایجاد میکنه، در تحصیل این بچه ها اختلال ایجاد میکنه. یعنی این بچه ها اشتباهات ناشی از بی‌دقتی دارن، مثلا معلم میگه هوش این بچه خوبه ولی اشتباهی که کرده انگار حواسش نبوده، سر کلاس حواسش پرته، غلطای دیکته خیلی زیاده و این غلط ها در واقع دقت رو در واقع کم میکنه، باعث میشه اشتباهات ناشی از بی‌دقتی زیاد باشه، بچه ها در واقع وسایلشون رو گم میکنن که مدرسه جا میذارن. ولی لزوما این نیست که هر بچه‌ای که در سطح اختلال بیش فعالی کم توجه میگیره همه این علائم رو با هم دیگه داشته باشه. اگر دیدید این علائم رو در بچه‌ها، حتما ما فکر می‌کنم باید با یک پزشک مشورت کنید.
راه تشخیص کودکان بیش فعال چیست؟ آیا کودک من بیش فعاله؟ از کجا مطمئن بشم کودک من بیش فعاله؟ اینها سوالاتی هستن که مادران رو نگران میکنن و به دنبال پاسخهای مناسب برای اونها میگردن. در برنامه امروز با ما همراه باشید با این موضوع تا بتونید جواب سوال خودتون رو دریافت بکنید.
لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت و برنامه پاسخگو هستید. بله، در خصوص بیش‌فعالی بزرگسالان داریم با شما گفتگو می‌کنیم، اما قبل از اون لازمه که بدونیم بیش‌فعالی در کودکان به چه شکلی. که این پرسش رو از محضر ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان خواهیم داشت. خب آقای دکتر، تا به اینجا رسیدیم که معمولاً علائم بیش‌فعالی در کودکی خودش رو نشون میده و اینجوریه که بعضی وقتا شاهد این علائم در بزرگسالی هم هستیم. آیا علائمشون با هم فرق میکنه آقای دکتر؟
تقریبا خیر، علائم فرق نمی کنه، اما بر حسب تکالیفی که بر عهده یک فرد بزرگساله ممکنه که شکلش تغییراتی بکنه. و نکته جالب اینه که آغاز اختلال کاهش توجه بیش فعالی ممکنه در دوران شیرخوارگی باشد.
درسته.
و گرچه تا زمانی که کودک به مرحله رسیده باشه که راه بره، یعنی تا حدود مرزن دو سالگی، به ندرت قابل تشخیصه، اما این کودکان در گهوارشون که هستند خیلی فعالیت میکنن، مرتب دست و پا تکون میخوره، سرشون حرکت میدن، کم میخوابند، به مقدار زیادی در حال گریه کردن هستند و فریاد میکشند. این وضعیت ها باید حتی در دوران شیرخوارگی مادر رو به فکر این مسئله بیندازد. این کودکان کارهای ناگهانی انجام میدن، مثلا یه مرتبه تصمیم میگیره از پله بپره پایین.
بله.
و اصلا بدون اینکه ارزیابی داشته باشه از توانایی خودش، نمیتونند برای رسیدن به خواسته های خودشون صبر کنند، میگه همین الان این چیزی رو که میخواهم باید به من بدید. این کودکان خیلی مستعد حوادث و تصادف هستن. برای نمونه کارد رو بر میداره و میبینید یک مرتبه به دست خودشون رو فرو کرد. بیشترین ویژگی های کودکان مبتلا به این اختلال از به ترتیب فراوانی خدمتون عرض میکنم. یکی بیش‌فعالیست، مرتب در حال فعالیتن. دیگر این که دچار نقص حافظه هستن.
بله.
توجهشون رو روی یک موضوع نمیتونن به مدت کافی معطوف کنن، حتی موضوعات مورد علاقشون. برای نمونه از تلویزیون کارتون داره میبینه و خیلی هم دوست داره، اما پس از این که یک دقیقه کارتون رو نگاه کرد پا میشه میره و کار دیگری انجام میده و بعد دو مرتبه ممکنه برگرده. متوجه بفرمایید که این مسئله در مورد موضوعات درسی چقدر مشکل به وجود میاره و چقدر مادرها و آموزگاران رو آزار میده. این مسئله سازمانمند نیست فعالیتاشون، یعنی معلوم نیست که یک کاری رو به چه دلیل میخواد انجام بدن. برای نمونه یه مرتبه میبینید بلند میشه از داخل اتاق میره حیات، بر میگرده، ازش میپرسید که چی بود، جریان، نمیتونه پاسخی بده. یا در کلاسشون بالا پایین مرتبن میپرن. گاهی از اوقات اختلالات اختصاصی یادگیری در اونها دیده میشه. برای نمونه توانایی نوشتن یا توانایی آموختن و به کار بردن ریاضیات در اونها بسیار ضعیفه. گاهی از اوقات متوجه گفتار آموزگارشون نمیشن، به نظر میاد حتی در شنوایی هم از نظر ادراکی مشکلاتی دارن.
بله.
از نظر هیجانی بی ثبات هستن، یک لحظه ممکنه که راضی و لحظه دیگر ناراضی باشه، و خیلی از اینا ممکن است که رفتارهای پرخاشگری و مقابله جویی رو نشون بدن. مسئله مهم این است که برخی از اختلالات دیگر هم همزمان با کاهش توجه پیش‌فعالی ممکنه در اینها باشه، مثلا اختلال سلوک.
بله.
کودکانی که اختلال سلوک دارند متناسب با سنشون رفتار نمی کنند، قانون شکن هستند، پرخاشگرند، از مدرسه فرار می کنند، دروغ می گن. فرض بفرمایید که با یک تکه آجر بطری شکسته.
بله.
کودکان دیگر رو مورد آزار و اذیت قرار میدن.
آقای دکتر، این علائم در بزرگسالی هم مشاهده میشه؟ مثلا کسانی که فرض بفرمایید از اتوبوس‌های خط واحد استفاده میکنن اما اقدام به مثلا تخریب صندلیشون میکنن، دائما وسایل رو